اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعدها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اعظم الله اجورنا و اجورکم انشاءالله. به مصابه این غم بزرگ، به مصیبت این به این عظمت و شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ایام فاطمیه اول تسلیت عرض میکنیم ابتداعا محضر ولی نعمتمون اعلی حضرت ولی عصر و بعد خدمت همه شما شیعیان و محبان و عزاداران واقعی حضرت اهل بیت. امیدواریم که انشاءالله به حق این شبها، به حق این عزاداری ها دعا برای فرج حضرت حجت فراموش نشه و در این روزه ها هر لحظه و هر دم با هر اشکمون دعا بکنیم برای اینکه هر چه زودتر منتقم حضرت زهرا از راه برسن و انشاءالله انتقام بگیرن. در محضر شما هستیم با برنامه فرهنگ دینداری و تقدیم نگاهتون میکنیم گفتگوی خودمون رو با حضور کارشناس محترم عزیز و دوست داشتنیمون استاد رضایی قمی. سلام علیکم و رحمت الله و عزمالله و اجورنا و اجورکم. خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت شما دوست عزیز و عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم. انشالله که عزاداری قبول باشه و انشالله خود حضرت صدیق سلام الله علیها به احسن وجه این قلیل توسلات رو از همه ما بپذیرن.
زنده باشید. لذتی است حقیقتا اینکه خیلی وقتا برنامه هامون مصادف میشه با همچین ایامی، اسم حضرات میاد، برکتی که حقیقتا حس میکنیم در برنامه وجود داره. یکی دو کلامی رو حتی اگر بشه از حضرت زهرا بشنویم از شما، متبرک بکنیم برنامه رو و بعد انشالله بحثمون رو که بحث کاهش دینداری بود، بعد یک حدیثی رو در واقع فرمودید شما که چند مورد بود و میخواستم اون رو باز بکنیم. یکی دو مورد، یکی دو تا اشاره از حضرت زهرا اگر داشته باشید برامون، فکر میکنم خالی از لطف نیست.
فکر میکنم همین لفظ مادر که یک اعتقادی نه فقط مسلمون ها بلکه بشر نسبت به مادرش داره، نه فقط بشر بلکه حتی حیوانات هم شما میبینید نسبت به مادرشون حساسیت دارن. وقتی میاد این مقوله توامه با دینداری میشه، یک امر مضاعفی صورت میگیره، یعنی فراتر از یک نگاه بشری یک نگاهیست، نگاه دین مدارانه نسبت به مادر. لذا شما ببینید مادر محترمه، اما این مقدار احترامی که تو دین براش در نظر گرفته، لا تقل لهما افن، حق نداری یه نوچ کوچیک بهش بگی. بعد این مادر میاد میرسه به مادر ائمه، نه مادر ائمه بلکه مادر پیغمبر، ام ابیها، مادر همه اهل بیت عصمت و طهارت، حتی پیغمبر اکرم، چون به تعبیر خودشون دارن حضرت بفرمان تو مادر پدری. وقتی رسید به این جایگاه که دیگه حقیقتا دیگه قله است، چقدر احترام بسه، اصلا میتونیم بگیم یه حدی داره، یه نهایتی داره، یه امدی داره؟ نه، نداره. لذا ما هر کاری در رابطه با حضرت صدیقه مرضیه به عنوان مادر، حالا یه زاویهشو دارم میگم، زوایای مختلف وجود اقدس و نازنینشون دارم، ولی یک زاویه که فقط ما بخوایم به خاطر اینکه مادر اهل بیت عصمت و طهارت، مادر تمام ساداتن از جمله خود حضرت علی که الحمدلله خدا بهتون توفیق داده جزء فرزندان صدیقه مرضیه سلام الله علیها هستی، وقتی این کوثر رو داریم میبینیم، وقتی این اثرگذاری رو میبینیم، وقتی این احترام رو از ناحیه حضرات اهل بیت نسبت به مادرشون میبینیم، وقتی این احترام رو از ناحیه امیرالمومنین نسبت به صدیقه مرضیه میبینیم، وقتی احترام رو از ناحیه پیغمبر نسبت به صدیقه مرضیه سلام الله علیه میبینیم، همه اینها باعث میشه ما یه مقداری فکر بکنیم که اگر یه تولدی میاد، یه شهادتی میاد، یه بستری برای عرض ادب فراهم میشه، این بستر رو خیلی قدر بدونیم، خیلی جدیش بگیریم، که قطعا نگاه پرمحبت صدیقه مرضیه سلام الله علیها به هر خدمتی که ما توی عرصه انجام بدیم، به هر خدمتی، حالا گاهی مواقع خدمت اینه که مصادف میشه ولادت حضرت با این مناسبتی که نامگذاری شده، نام مادر و اسم مادر و روز مادر، یه موقع اینجور، یه موقع مصادف میشه با شهادت حضرت که خب بحث عزاداری ها، بحث ارائه فضائل حضرت، بحث روزه ها، روزه های خانگی، روزه های مجالس بزرگ، حیات امامزادگان، حرم های حضرات اهل بیت، خود فضای زیارت، چون معمولا توی این مناسبت ها فضای زیارت هم فضای خیلی پرشور و حال تری میشه. اینها رو باید خیلی ما ارتباطمون رو با حضرت صدیق سلام الله علیها بیشتر کنیم و قوی تر کنیم انشاءالله. گفتم از این زاویه
خیلی هم عالی بود. مثل همیشه ما در محضر شما هستیم. روایات رو اگر فکر کنم موافق باشید تیتروار بگیم که دیگه فکر کنم میخواید هر کدوم رو باز بکنیم دیگه تو این جلسه. بفرمایید.
ببینید، رسیدیم به دغدغه حضرات اهل بیت. ما گفتیم از اول، گفتیم بحث ما تا حالا یه مدتی پدرانه های اهل بیت عصمت و طهارت. پدرانه ها رو توضیح دادیم، رسیدیم به اولین شاخصه. بله. گفتیم یکی از دغدغه های پدرواره حضرات اهل بیت عصمت و طهارت بحث بدعت، انحراف در دین. دومین نکته ای که حالا داریم بهش میپردازیم بحث کاهش دینداری در جامعه است. خود این کاهش دینداری دغدغه است. یه جنبش اینه که شما میگیم خب کاهش پیدا کرده دینداری، یه جنبش دنبال دلائلشیم، یه بخش دنبال اینیم که خب راهکار بدید حلش بکنیم. حالا الان شما گفتید باید چی کار کرد. لذا حضرات اهل بیت عصمت و طهارت در هر سه مورد مطالب مختلفی رو فرمودند. خب دین کاهش پیدا کرده، دین رو به کاهش، رو به افول، جز وعده های حضرات اهل بیت عصمت و طهارت هم بوده که این پدیده رخ میده. داریم تو تمام دنیا هم داره این اتفاق میفته، بعضی ها با سرعت بیشتر، بعضی ها با سرعت کمتر. شما تو قصه های مختلف شما میبینید بشر گم کرده داره، اصلا بشر نمیدونه، چون دینو گذاشته کنار. شما وقتی چراغ خاموش کردی به هر در و دیواری میخوری، چراغ روشن کن درست میشه، هم در رو پیدا میکنی، هم پنجره میدونی کجاست، هم دیوار میدونی کجاست، هم پاد به گلدون نمیخوره، چراغ خاموش کرده. بشر دنبال این، حالا گاهی مواقع کلا خاموشه، گاهی مواقع یه آواژور روشنه، گاهی مواقع یه موبایل شارژر داره با چراغ قوه موبایلش حرکت میکنه، اینا هست. بله. اما اصلش اینه که واقعا خاموشیه، یعنی چراغ دین رو خاموش داره میکنه بشر، حالا اساس با یه سرعت کمتر یا بیشتر. تو جوانب مختلف هم شما دارید اینو میبینید، یعنی یه چیزی نیست که بگید تو یه جنبه داریم میبینیم. تو جنبه اقتصادی بشر گم کرده مسیر رو، تو مسائل جنسی بشر گم کرده مسیرش.
بله.
شما این انحراف، این قوانینی که گاهی مواقع آدم تعجب میکنه، یه چیزی که خلاف فطرت بشر، نه خلاف فطرت حیواناته، بعد قانون میشه. یعنی چی؟ آدم یه ذره فکر کن آخه، یعنی گاهی مواقع آدم میگه یعنی انقدر اونا بیعقلن؟ نه، چرا خاموش کرده، نداره روشنایی، نمیدونه باید چی کار کنه. تو مسیر اصلی رو وقتی بستی، مسیر اصلی رو وقتی گرفتی، به همه جا به حاضری سرک بکشی. بنابراین این هم یه نکته است که حالا در رابطه با کاهش دین داری که این یه همه جاییه، همه گرفتارشن. حضرات اهل بیت اومدن به ما راهکار دادن، دلائل رو گفتن، آسیب شناسی کردن. حالا شروع کردیم یه روایت رو که حضرت به جابر ابن عبدالله انصاری فرمودن قوام و دین و دنیا به اربعت، استقامت، دین و دنیا.
بله.
هر دوش با هم. دروغ میگه کسی که آقا بخواد تو حرفاش هم دین رو فقط برای جاهای اختصاصی، برای مسجد، برای حسینیه، برای اینا معرفی کنه. دین تمام دنیا رو آباد میکنه، این که آباد نکرده مشکل از دین نیست، مشکل از منه، من نتونستم دین رو خوب ارائه بدم. مشکل از شماست. چرا؟ چون منی که گفتم تو نتونستی عمل بکنی. مشکل از دینه قطعا نیست، دینه جامع و کامله. ما نتونستیم تو تبیینش خوب تبیین نکردیم، مردم خوب عمل نکردن، شده این چیزی که میبینیم. فلذا قوام و دینه و دنیا، هم دین هم دنیا. حضرت فرمود به چهار چیزه. یک، حضرت اولین نکته میفرماد عالم مستعمل به علمه، عالمی که به علمش عمل بکنه. یعنی آنچه که میداند، آنچه که میداند. چون زمانی که ماها نمیدونیم یه اتفاقی برامون میفته، زمانی که میدونیم یه اتفاق دیگر. من میدونم و عمل نمیکنم. شما مثلا مثلا یه موقعی آمار داشتم میدم، آقا پزشکان 14% بیش از بقیه مردم سیگار میکشند. چرا رفته سراغ پزشک؟ مثلا چه لزومی داشت این آمار رو بدم؟
چون همین افراد کسایی هستن که شاید مردم رو منع میکنن یا دعوت به عدم استفاده.
یعنی من وقتی میگم سیگار، یعنی چیزایی که تو ذهنم میاد اینه دیگه. میگم آقا ریه خراب میشه، مثلا فشار خون رو میبره بالا، 1001 بیماری، سرطان، غیره و ذالک، اینا که زیاد بیان میشه. خب آقا اینا تمام مراجعه من نسبت به اطباء و پزشکان، همه اونا دارن میگن آقا تو ریه داغون میشه، نکش، نمیدونم فشار خون میگیری، نکش، این چیزا. وقتی یک دفعه میرسم به اینکه ای آقا ظاهرا سیگاری تو خودشون هم هست، بلکه بیشتر از نرم معمولی، یه مقدار میگم نکنه مثلا اینایی هم که میگن درست نباشه. نه، میگم نه درسته دیگه، داریم میبینیم جلو چشمونه، پس درسته، او داره خلاف علمش عمل میکنه. اگر این اتفاق افتاد، کم کم تو جامعه حرفها بی اثر میشه. عالم باید خودش اول عامل باشه به دانایی های خودش. تو همه قضایی همین گونه است، تو همه قضایی. مثلا شما برید پیش میکانیکی، میکانیک میگه آقا چه روغنی میریزی تو ماشینت؟ میگه آقا فلان مارکو میریزم. میگه ببین این روش نوشته 10,000 تا کار کرده، ولی تو 7,000 تا رفتی، برو ماشین تعویض روغنی، روغن ماشین تو عوض کن. میگه آقا چرا؟ میگه آقا اولا روغنا یه مقدار کیفیتش پایینه، ثانیا تو صبح میخوای حرکت کنی ماشینت رو میذاری گرم بشه، این در واقع داره کار میکنه ولی کیلومتر برات نمیندازه، پشت چراغ قرمز با میسی کیلومتر برات نمیندازه، اما موتور ماشین داره کار. اینا آقا 7,000 تا برو. میگه خب باشه حتما این کارو میکنم. بعد ببخشید دوستا، راستی خودت الان چند تا ماشینت کار کردی روغن شوازه؟ که من که الان رو 17,000 تا است. آقا برام ما میگی؟ خودت چی؟ تو همه قضایا اگر عالمی به علمش عمل نکنه، منی هم که تصمیم داشتم روغنم رو برم 7,000 تا عوض کنم، شل میشم. میگم نه بابا، اگه بنا بود اتفاقی بیفته، این که خودش کننده یه کاره که 17,000 تا باش را رفته، با موتورش الان اومده بوده پایین. میبینید؟ او داره درست میگه، بعد عمل میکنه. من نمیتوانم، یعنی هوش انسان و مغز انسان خیلی نمیتونه اینو تفکیک کنه بین علم او و عمل. من عمل برام مهمه، من عمل تو رو میبینم، ولی اینکه کلی اطلاعات علمی داشته باشی. تو قصه حالا متبادر به ذهن، متبادر به ذهن چیه؟ میگم آقا عالم، خب نه همین عالمان دینی مد نظره، بله اونام خیلی مهمه، اونام مهمه، چون حضرت داره میفرماد قوام و دینه و دنیا، دین براش مهمه، موضوعیت داره، پس عالم دینی بیشتر مد نظره. چند تا نمونه من میخوام عرض کنم از علمایی که به یه آیه قرآن عمل کردن و اون آیه نفر که ما خیلی تو معمولا توی فقه و اصول زیاد بهش میپردازیم و اتفاقا جز آیاتیش که همه ما رو دعوت میکنه به علم آموزی و بازگشت به وطن. حالا اگر نخواهیم بگیم بازگشت به وطن، حداقلش اینه که آقا مبلغ این دین بودن. شما ملاحظه بکنید چقدر افراد تو اجتماع بودند، اینا عالم بودند، منشأ اثر شدند. شما صاحب ابن عباد یه فرده، یه عالمه، میره در مسجد جامع اصفهان.
بله.
مسجد جامع اصفهان هنوز هست، مسجدی بی نظیریه از لحاظ معماری، از لحاظ قدمت. هنوز هم اتفاقا مراسمات توش برگزار میشه، مراسمات خاص برگزار میشه، نماز درش برگزار میشه. یک مسجد، ایشون میگن صاحب ابن عباد یک سال در مسجد جامع اصفهان منبر میره. اصفهانی که در اون مقطع سنی مذهب بودن تقریبا تا قرن هفتم، خیلی از شهرهای ما اینگونه بودن، یعنی یا مذهب سنی داشتن یا مذهب تشیع و شیعه داشتن، اینا جا به جایی درشون صورت گرفته. مثلا مدائن، مدائن الان خب شیعه درش کمه، اما مدائن تا سالیان دراز شیعه بودن. ابن ابوالحدید معتزلی بچه مدائنه، میگه ما تنها خانواده معتزلی مذهب مدائن بودیم. یه خانواده بودن، لذا اثر پذیری شیعی داره. تو شرحش هم جای جایش نه رگه هایی از تشیع، نه خیلی از مطالب بلد و پررنگ نسبت به تشیع. تو اصفهان برعکس، میگه آقا سنی مذهب بودیم تا قرن هفت. صاحب ابن عباد میاد یک سال منبر میره تو مسجد جامع، فقط از فضائل یک نفری میگه که اسمش رو نمیاره. هر شب از فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام گفته، اما بدون اسم، بدون نام. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. حقیقتا هم همینه. 365 روز یا به قمری 355 روز ایشون هر شب منبر میرفته. هرچی مردم میگفتن خب آقا این آقایی که شما میگید این نشانه های رو داره، این ویژگی ها رو داره، این کیه؟ میگفته میگم انشاءالله، میگم انشاءالله، میگم انشاءالله، میگم انشاءالله. یک سال طول میکشه. قطعا هم فضائل شاخصی که همه میدونستن تو نمیگفته، چون اگه بنا بود اینا رو بگه که خب همه میفهمیدن، بنا نبوده مردم روز اول و دوم و ماه اول و دوم بفهمن. فضائلی که کمتر بیان شده، کمتر گفته شده. بله لقب امیرالمؤمنین رو خیلی ما شنیدیم، اما یعصوب الدین رو چقدر در رابطه توضیح دادیم؟ فاروق رو چقدر در رابطه توضیح دادیم؟ صدیق الاکبر رو چقدر در رابطه باش صحبت کردیم؟ چقدر توضیح دادیم؟ ایشون بیان کرد، بیان کرد. بعد یک سال گفتن بابا یک سال شد. اون موقع هم که خب همه رسانه منبر بوده، مثل الان نبوده. اونم مسجد جامع، مسجد جامع بوده، همه می اومدن، همه می نشستن، همه گوش می دادن و همه خودشون تبدیل می شدن به رسانه. در مغازه همون حرف ها مطرح می شده، تو کسب و کارهای دیگه همون حرف مطرح می شده. تمام یک سال. بعد یک سال ایشون فرمودن هر آنچه تو طول یک سال گفتم و شنیدید فقط یک ذره از فضائل قائد قره المحجلین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. بهت زده شدن، متعجب شدن، این همه فضیلت، این همه نکته، این همه مطلب، و این آقا درش در رابطه باش اجحاف شد، ظلم شد. ایشون به زعم بعضی ها شد خلیفه چهارم، در صورتی که امام اوله، خلیفه رسول الله، وصی رسول الله. شروع کردن این مطالب رو بیان کردند، تحول در اصفهان رخ داد. الان شما اصفهان و هومه، شما شاید هیچ شهری رو تو ایران بدون اغراق دارم عرض میکنم، هیچ شهری رو پیدا نکنید. این همه مجالس عزاداری، مجالس توسل، اطعام، روزه هر روزه مکرر در مکرر داریم. نه فقط خود شهر، هومه اصفهان، این خطه چقدر هزینه کرد برای اهل بیت، چقدر نسبت به حرم ها، چقدر مسافرت نسبت به اعطا مقدس، چقدر حسینی سازی، چقدر مسجد سازی، تو همه امامزاده ها و مساجد و حرم ها آثارشون هست، کاشیکاریشون، نمیدونم قلمزنیشون، غیر و ذالک. یه عالم یه تغییر ایجاد کرد، یه عالم به علمش عمل کرد، تغییر سرزمینی. نه اینکه یه موقعی شما یه فرد رو تغییر میدی، یه موقعی شما یه شهر رو تغییر میدی. وقت شهر که داریم میگیم، الان خیلی از شهرهای ما میزان جمعیتش برابری میکنه با بعضی کشورهای اروپایی، استانهای ما. همینجور هم الان داریم، از اون ورم میشه گفت مثلا ما کل کشورمون شاید میزان میگم مثلا 1,280,000,000 نفر مثلا چین، حالا البته ثانیه به ثانیه رقمش عوض میشه، نمیدونم. بعد یکی از رفقام گفت ما خورده اونیم، ما حالا 85,000,000 باشیم اونجا 80,000,000 مثلا خورده 1,280,000,000. یا هند، یا بله حالا داریم استثناءات کشورهای اینجوری، ولی کشورهای کوچیک هم کم نداریم الا ماشاءالله. یعنی شما یک کشور رو گاهی مواقع تغییر میدید، یه شهر رو دگرگون میکنید، یه محل رو تبدل درش ایجاد میکنید. این عالم جلیل القدر ببینید یه همچین اتفاقی رو رقم میزنه. یا مثلا حالا چون دوست دارم تو این فضا مردم قدر بدانند که چقدر این اتفاقات قشنگ تو بستر تشیع رخ داده، چقدر علمای ما زحمت کشیدن، شما ملاحظه می‌فرمایید مثلا اسد علی همدانی رحمت الله علیه، این مرد جلیل القدر بلند میشه میاد در هندوستانی که حالا قبلا هندوستان و پاکستان و اینها همه یکسان بودن دیگه، یکی بودن دیگه، بعد از اون دعوای گاندی با محمد علی جناح اینها تقسیم بندی میشه پاکستان هندوستان. بعد میدونید که بزرگترین انتقال صورت میگیره، انتقال بشری، 2,000,000 نفر فقط توی این انتقاله میمیرن. یعنی مثلا الان بعضی آمارها رو ما میبینیم واقعا ناراحت هم میشیم، که ناراحتی هم داره، اما فقط شما ببینید توی یه انتقال 2,000,000 نفر میمیرن، که آقا مسلمان ها برن پاکستان، هندوها بمونن هندوستان. شما بذر تشیع رو آیت الله اسد علی همدانی توی هندوستان و پاکستان ایجاد میکنه و میکاره، با حضور خودش در اونجا ساخت مسجد، حالا هست ایالاتی مسجدهایی که ساختند و اینا به نام ایشون، ایشون کوچ میکنه به همراه شاگردانش به اون منطقه و این اثر رو میگذاره. الان شما شیعیان هندوستانی، شیعیان پاکستانی، اینا رقم کمی نیستند و چقدر متعصبن نسبت به دینشون، چقدر مقیدن. بعضی هاشون حالا مثلا الان هم میبینید جسته و گریخته تو اخبار میاد، حمله میکنن، میکشن شیعیان رو، همین جدیدن هم اتفاق افتاده بود متاسفانه. همش سر سفره یک نفره، یه نفر. گاهی مواقع به بچه هامون به صرفا بچه بودنشون نگاه نکنید، این آقایون ها بچگی کردن، بچه بودن، بزرگ شدن، تحت تربیت قرار گرفتن، درس خوندن، مبلغ شدن، رشد کردن، تونستن منشأ اثر باشن. چقدر عجیبه یه آدم بیاد، حالا جالبه ایشون نجف بوده، بعد میاد ایران، از ایران میاد، چه اتفاقی میفته، چه کسی این بنا رو تو ذهنش ایجاد میکنه، تو پاشو برو و این اتفاق رو رقم بزن. اگر ما شیعیان لبنان رو میبینیم سر سفره ابوذر غفاری هن، وقتی تبعید شد توسط خلیفه دوم اهل سنت و امیرالمومنین آمدن بدرقه کردن این مرد بزرگی، صحابی ویژه رسول الله رو، شما اگر شیعه میبینید در جنوب لبنان، خب لبنان که یک کشور مسلمون نیست به معنایی که غالب جمعیتش، خب کلیش مسیحی هن، کلی از اونها سنی هن، یه بخش یعنی رتبه سوم میرسه، شاید هم رتبه سوم هم نباشه، الان دقیق نمیدونم، ولی قطعا رتبه اول و دوم نیست. شیعیان تو اقلیتن اونجا، ولی ببینید این شیعه رو چی اونجا ایجاد میکنه. بعد چقدر اثرگذارن. جنوب لبنان، زاهیه، غیر زالک، چقدر اثرگذارن.
دقیقاً. نماد بلدن دیگه، 40 جای مختلف میبینیمشون.
ببین بعد اینا خودشون هر کدومشون یک مبلغن به واسطه اینکه اهل قزان و قضای لبنانی مطرحه، به عنوان قضای حلال توی دنیا مسلمان ها بهشون مراجعه میکنن و تو تمام دنیا پخشن. چون یه آماری دیدم که لبنان 4 میلیون جمعیت داره، اما در واقع 24 میلیون لبنانی ما داریم، 20 میلیونشون تو دنیا پخشن. اینا هر کدومشون مبلغن، مبلغ. حالا تشیع، حالا ما کاری به شیعهش داریم دیگه، قاعدتا همه اینا شیعه نیستن. ولی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم یک آدم میره یه تغییر پیدا میکنه، اول خودش تغییر یافته میشه، بعد ایجاد تغییر میکنه. نمیدونم حالا میتونم وارد فضای دیگه میشم،
اگه میخوایم بحث جدید رو شروع کنیم. آره میتونیم فاصلمون رو داشته باشیم با اجازه شما. پس همراه میشیم با اتاق فرمان، فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم و میزبان شما عزیزان خواهیم بود. انشالله که هر اون حرفی، هر اون صحبتی، هر اون چیزی که در این برنامه داره صحبت میشه و گفته میشه به سمع و نظر و رضایت حضرت زهرا برسه و انشالله که مورد عنایت، توجه و در واقع میشه گفت رضایت خیلی خاص حضرت حجت واقع بشه. و این تلاش ما واقعا فقط همینه. ادامه بحث رو داشته باشیم در محضر شما عزیزان در شبکه جهانی حضرت ولیعصر، برنامه فرهنگ دینداری و از کلام شیوای استاد رضایی قمی بهره مند خواهیم شد. ما در محضر شما هستیم، بفرمایید. خواهش کنم.
بله، عرض میکردم عالمون یستعملو به علمه، عالم به علمش عمل بکنه.
بله.
یکی از جنبه هاش رو داریم عرض میکنیم و اون جنبه، جنبه ارائه علمه، ارائه دینه. شما حالا رفتیم سراغ هند و پاکستان و اینها، شما ببینید میر حامد حسین رحمت الله علیه یه عالم بسیار بزرگ و مطرح.
بله.
اباقوت الانوار ایشون یک کتابی است که هنوز نسبت بهش ما کلی ناشناخته ها داریم و اینقدر به این کتاب پرداخته نشده. قبل از علامه امینی رحمت الله علیه به این مقوله بحث قدیر، بحث دفاع از امیرالمومنین به این صورت گسترده و مبسوط پرداخته شده. اما این آدم و این عالم یه انسان بسیار عجیبه در تلاشگری، در کوشش. اینایی که میگیم نه اینکه الان دستمون خالیه، نه، اصولا ما نسبت به گذشتگانمون کم توجهیم. یک دو وقتی میگیم اتفاقا حاشیه دیگه نداره، وگرنه الان هم الحمدلله رب العالمین خدا رو شکر توی این عرصه کم نیستن خدمتگزاران به این ساحت. این مرد بزرگ توی یه سفری با اهل لکنو دیگه، لکنو هند، با حالا اطرافیان، با هندوستانیان، با مریدان خودشون پا میشن میرن زیارت بیت الله الحرام حج. یه کتاب میگه من لنگ بودم و میدانستم در نزد یک عالم سنیه و یه نسخه هم بیشتر ازش ظاهران نبود، یعنی من دسترسی نداشتم، میتونستم انحصارا و اختصاصا دست ایشون. میگه رفتیم سفر حج، حج رو به جا آوردیم، تمام شد موسم حج، خواستیم برگردیم. گفتم نه، برنمیگردم. چرا برنمیگردید؟ من میخوام بمونم، خبر سلامتی من رو برسونید به زن و بچه‌ام، من میمونم. میگه ایشون در مدینه میمونه یک سال، کارگری میکنه، در این حال که کارگری میکرده تقیه هم میکرده که خودش معرفی نشه تحت عنوان شیعه. ایشون کارگری میکرده، امرار معاش داشته، به طوری که در میانه یک کارگرهایی که حالا تو مدینه اون مقطع بودن ایشون مشهور میشه به یک کارگر خیلی خوب. به همین واسطه یه خوب بودنش بسترش فراهم میشه که حضور پیدا کنه در خونه اون عالمی که صاحب اون کتابه و میشه خدمتگزار اون عالم. و بعد هم میگه آقا من احساس میکنم مثلا این اتاقی که سرایداریه برای من در نظر نیست و خیلی راحت هستم، یه چیز بدید من تو کتابخونه بخوابم، من اهل خوندن و اینا هم هستم، اشکالی نداره بعضی مواقع ببینم اینو. نه ببین، هر چی میخوای ببینی ببین. تو کتابخونه به همین بهانه ورود پیدا میکنه، شروع میکنه یک سال روزها خدمتگزاری میکرده، شبها شروع میکرده، یک سال طول میکشه. این کتابی که یه نسخش در دست ایشون بوده از تو کتابخونه شروع میکنه استنساخ کردن.
عجب.
شبها شروع میکرده به نوشتن، یک سال طول میکشه. حالا چقدر حجم این کتاب بوده اینا رو من نمیدونم، اما حجم زیادی بوده
بطه.
که این آقا شروع میکنه، حالا فرصتی یک، یعنی دو سال در مدینه میمونه. روزی که این کتاب تمام میشه، این کتاب رو بسته‌بندی میکنه توی یه صندوقی و بعد هم آقا بدون اینکه بیان کنه، صندوق و اون کتابی که نگاشته بوده مال خودش بوده دیگه، از اون خونه میزنه بیرون، میاد به واسطه کشتی میاد به سمت هند. دو سال زحمت میشه برای دسترسی پیدا کردن به این کتاب. میگه در وسط راه تون کشتی که داشتیم میمدیم به سمت هند، کشتی دچار تلاطم دریا و اینها، میگه متاسفانه این صندوقی که پر از این ورقهای این کتابی بود که من یک سال کارگری کردم، یک سال هم اومدم نوشتم، این افتاد تو آب. میگه من هر چی فکر کردم دیدم که هیچکی که دلش برای صندوقه نسوخته، نمیدونم ما چقدر، اولا دو سال زحمت کشیدم، ثانیا من مشکلم برای دینمه، من میخوام اون کتابی که بنویسم به این نیاز دارم. میگه خودم رو انداختم تو آب که این صندوق رو بگیرم، گفتم خب منو نجات میدن دیگه، حالا صندوق رو خیلی کارش ندارم، میگه خب غرق شد که غرق شد، ولی منو نجات، به واسطه نجات دادن من صندوقم، من نجات دادم. صندوق رو میارن که دوستان ما رفته بودن هند برای کنگره میر حامد حسین رحمت الله علیه، کارهای تحقیقاتیش و اینها، گفتن این کتاب رو که یه مقداری هم آب خورده است، اینو نوادگان ایشون دارن و نشون داده بودن که این همه زحمت باشه. و ایشون میاد به سلامت میاد در هندوستان و این کتاب بعد یه نامه می‌نویسه برای اون عالم سنی که بله شما که نمی‌دادید ولی من بالاخره این گونه رفتم و این گونه نوشتم و تصرفی هم درش نکردم، فقط استفاده کردم و خلاصه آوردم. میخوام بگم چی؟ چقدر اثر وقت داره این خلوص نیت، این همت بلند باعث میشه یه اتفاقی کم نظیر میفته در عالم تشیع. یه کتابی مثل ابقات الانوار نوشته میشه که این همه آثار داره، این همه برکات داره، این همه آدم میخونن، این همه هدایت ایجاد میکنه. اگر توی این عرص ما فکر کنیم، میبینید آقا همه ما با واسطه بی واسطه سر سفره همین بزرگان و علمایی. شما خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اسد مجتبی موسوی لاری رحمت الله علیه، ایشون خب آقا یه شخصیتی که فکر میکنم سال 54 قبل از انقلاب ایشون بر اثر یه بیماری میره آلمان. تو آلمان خب برای مداوای ایشون کارهایی انجام میده که ظاهرا تا آخر عمرم بیماری رو داشت و این بیماری با ایشون بود و تا اینکه از دار دنیا رفت. اونجا یه سری ایرانی ها و مسلمون ها میان به ایشون سر بزنند و اینها ازشون درخواست میکنن میان ما یه کتاب که خیلی راحت اسلام رو معرفی کرده باشه، تو انگلت و غلطا نرفته باشه، دو تا چارتای اسلام رو به ما بگه، ما نیاز داریم. ایشون میگه من یه کتابچه و یه جزوه ای نوشتم، ببینید حالا به دردتون بخوره میدم. میگن آقا اتفاقا این همونه که ما میخواییم. میگه خب همونه که میخوایید خب چیکار کنیم؟ میگن که خب اجازه بدید ما ترجمهش بکنیم، اینجا به درد بخوره. ترجمه شدن همانا، ارتباط پیدا کردن همانا. تألیفات ایشون من نمیدونم شاید زیر 10 تا عدد باشه و شروع میشه به نگارش ارسال کتاب، نگارش ارسال کتاب. الان تو همین کتابخونه فعلی در منزلشون من رفتم، زونکنهای متعدد و نامه‌های متعدد از اقصا نقاط دنیا که من دیدم، بیشترین نامه دیدم این زونکنهای آمریکاست. آقا ما بیشترین مراجعه رو از اونجا داریم، مسلمون دارن میشه، شیعه. بعضی هاشون در حال تحقیق هم، بعضی هاشون تحقیق کردن حالا شدن کتاب میخوان. بعد کماکان هم داره پست میشه، یعنی من به آزادهای ایشون گفتم که آقا فضای بالاخره مجازی و اینترنت و اینا، گفت اونا هست اما هنوز از ما کتاب میخوان. به 50 زبان داره ترجمه میشه و ارسال میشه. کمه؟ یه بیماری عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یه بیماری باعث میشه یه نقطه عطف. چقدر آدم دارن به واسطه کتابایشون بی سر صدا هم هست، هنوز هم بی سر صدا هست.
کلن این اتفاق متاسفانه بی سر صدا رخ میده، یعنی خیلی شاید کم داره پرداخته میشه به اینکه آقا تو همه این ماجراهای امروزی، تو همه این بیدینی، کاهش دینداری که داریم تو این برنامه را جایی صحبت میکنیم، اتفاقا چقدر آدم ها هستن که روز به روز دارن شیعه میشن، چقدر دارن آشنا میشن با مناقب اهل بیت.
با تحقیق.
چون اصلا اتفاقی که افتاده بود همینه، یکی از دوستان ما که خود شیعه هم هست، یعنی اینم نبوده که جز این باشه، به واسطه شغل پدرش در قطر ساکن هستن، ایرانیان در قطر، ایشون یه حرف جالبی میزد، میگه من به واسطه کتاب‌های اهل سنت شیعه شدم. شیعه است تا شیعه هم بوده همیشه از جدن در جد. منظور حرفی که میزد چون میگفت خیلی اهل دین و اینا نبودم، نوجوونیه الان 20-31 سالشه، میگفتش که ولی به واسطه خوندن، چون عربی هم مسلطه، به واسطه خوندن کتاب‌های اینها روز به روز میگفت اعتقادم قوی‌تر شد و الان یکی از قوی‌ترین خدا رو شکر مثلا باورها رو نسبت به و شناخت‌ها رو نسبت به دین مذهب شیعه داره و این دین حق رو کاملاً بهش آگاه شده. و این اتفاق داره میفته. میگم جا داره یکم بیشتر تبلیغ بشه که آقا به خدا دین ما درست اینجوری مظلومه، این همه ظلم میشه، ولی همچین اتفاقی هم داره میفته. اتفاقا من خیلی زیبا و مثبت
اینا اتفاقا امید آفرینه، انگیزه آفرینه. اما این ایمان راسخه، اینکه من چقدر اعتقاد داشته باشم به این دین که حاضر باشم همه کاری براش بکنم، همه تلاشی براش بکنه.
بله.
داریم از این دست، ببینید معاصر قدیمی، شما الان شیعیان افغانستان، این شیعیان مظلوم که هم تو کشور خودشون و هم تو کشور دیگه خیلی بهشون بها داده نشده، شما ببینید شیعیان همه سر سفره یک نفر، جناب ابو خالد کابلی، شاگرد حضرت سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام خب میدونید توی بستر و توی موقعیت بسیار سختی، یعنی یه خفقان محض بوده، حضرت تحت عنوان خادم افراد می آمدند و اینا تربیت یافتگان امام معصومند. خب بله، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت و غمزه مسئله آموزه صد با درس شد، اون علمی که شما سر سفره امام بگیری چقدر اثر داره. یکی از شخصیت هایی که سر درس امام سجاده و سر سفره حضرت سجاد علیه السلام رشد میکنه جناب ابو خالد کابلی. ابو خالد کابلی به دستور حضرت سجاد علیه السلام میره کابل و میره افغانستان فعلی. حالا اون موقع خب ایران بوده قاعدتا، ایران بزرگ، خب خیلی از این کشورها در واقع جزء ایران بوده. شما ایشون تشریف میبره تو اون منطقه و بنای تشیع رو میگذره. شما این شیعیان هزاره، خب ببینید چه اثری تو اون نقطه، این همه شیعه، این همه عاشق امیرالمومنین، واله و شیدای امیرالمومنین رشد میکنن و هنوز هم الحمدلله با همه مشکلات، با همه گرفتاری ها، با همه نارسایی ها، شما میبینید اینا پای دینشون وایسادن سر سفره یه نفرم
و به قول شما کمتر پرداخته میشه. همیشه ما صرفا از عبادات و زین العابدین بودن حضرت سجاد گفتیم، اما به قول شما یکی از بزرگترین اتفاقات تاریخ رو حضرت رقم زده با خرید غلام و کنیزی که به ازدواج هم در می آورده، اونها رو آموزش میداده و الان آفریقا اگر میبینیم این همه داره شیعه پرورش میده، همش به برکت حضرت زین العابدینه که این جوری پرورش دادن، فرستادن اونجا و داره این اتفاق میفته.
نقطه گذاری های دقیق.
دقیقاً.
یعنی این کارایی که حضرات اهل بیت عصمت و طهارت انجام دادن، حتی بالا نسبت به مقولات مختلف، نسبت به هجرت های حضرات اهل بیت، چرا امام رضا میاد طوس، چرا مثلا امیرالمومنین میاد کوفه، اینا نقطه گذاری هایی است که نسبت به صحابه داشتن، افراد رو جاهای مختلف فرستادن و در واقع از یه اقلیت محدود ماها رو خارج کردن. یعنی ما الان تو بسیاری از کشورهای این گونه نیست و شیعه شناخته شده است و شیعه شناخته شده است به معنای هدایت، هدایت شناخته شده است. ما اعتقادمون اینه این عین اسلامه. حالا ممکنه من کوتاهی بکنم درش، ولی مفاد عین اسلام.
بله.
و وقتی خوب آدم واکاوی میکنه میبینه که واقعا چه دین و مذهب حقی ما داریم. شما ببینید مرحوم اسد مهدی قزوینی رحمت الله علیه، ایشون میره هله. مرحوم های بهجت رحمت الله علیه می‌نویسن که ایشون رفتن در هله یه سخنرانی کردن. الان هله جز شهرهای شیعی عراق، ولی این گونه نبوده. ایشون یه سخنرانی در هله میکنه، مرحوم های بهجت می‌فرمودن 4000 نفر شیعه میشه با یه سخنرانی. خدا حفظ کنه حضرت آیت الله العظمى شبیری زنجانی حفظه الله، ایشون فرمودن به واسطه حضور این مرد و این عالم جلیل القدر قریب به 100,000 نفر در هله و اطراف شیعه شد. یه سخنرانی 4000 نفر، حضور 100,000 نفر. وقت شما این نفرات، این نفر میره توی خونه 5-6 نفری، اون 5-6 نفر بعد خودشون خونه تشکیل میدن، زندگی تشکیل، لذا میدید یه شهر الان تبدیل میشه شهر شیعی. این تلاش ها، این زحمات، این همت های بلند همش بر اساس یه روایت، عالمون مستعملون به علمه، عالمی که به علمش عمل بکن. اگه این اتفاق افتاد، حالا مثال های اولیه رو زدیم که تو همه بسترها و زمینه ها آدم به علم خودش عمل بکنه، ولی گفتیم آقا مصداق اتمش میشه عالم دینی، اونم به علمش عمل بکنه. این اتفاقه و وقت میبینید رقم بخوره. بعد حضرت حالا اینها تو ادامه یه روایتی میفرماد فاذا زی العالم و علمهو استنکف الجاهل و ان یتعلم. اگر عالم به علمش عمل نکرد، وقتی جاهل هم زیر بار علم میره.
و درد بزرگ جامعه امروز ما همینه دیگه. با بیشترین افراد تو این زمینه فکری وقتی صحبت میشه، خصوصا جوان‌ها، صحبتشون به قول شما بهونه ای نیست، عذری پذیرفته نیست حقیقتا، ولی اصلی ترین عامل و دلیلی که میگن چیه؟ آقا فلانی نگاه کن خودش عالمه، به قول شما خودش به من نوعی این رو میگه، مثلا نمیدونم نماز اول وقت فلان و و و، ولی خودش رو ببین چی کار میکنه. حالا به قول شما باید بهش بگی خب آقا که اون اگر این کارو نکرده به دین ربطی نداره، اون آدم حالا داره اشتباه میکنه. و الان زمین، یعنی این کلام معصوم چقدر اثر گذاره، چقدر جلوتر رو میدیدن همیشه، و ما الان داریم میگم متوجهش میشیم که چه درد بزرگیه این عمل در واقع مغایر با صحبتهایی که ما داریم از خیلی از علما متاسفانه میبینیم. دور باشه از همه افرادی که دارن برنامه رو میبینن، از همه کسانی که دارن تو این زمینه به قول شما امروزی این همه هم زحمت میکشن، ولی خب متاسفانه کم هم نیستن. و درد جوان ها، به عنوان یک جوان دارم عرض میکنم، به عنوان کسی که توی اقصا نقاط مختلف کشور آدم های مختلف این رو دیدم، و چیزی که شما دارید میگید خیلی دوچاره شما امروز.
یه بخشش عرض کردم این خیلی عمومیه، یعنی به همون جوانی که ممکنه چنین نگاهی داشته باشه باید گفت تو چقدر به دانستهات عمل کردی. یعنی تو هم متهمی، هممون متهم.
من دنبال همین جوابم، این که آقا دو طرف است.
یعنی من فقط بشینم بگم آقا خب این اشکالات هست، خب که کاری نداره، که بیا من تو 1000 تا رو من 2000 تا روش میذارم میگم. این که من کجا، خودم قو انفسکم و اهلیکم، من کجای این داستانم، من چقدر به علمم دارم عمل میکنم، من چقدر غافلم از دا. خدا رحمت کنه، نور به قبر مرموهای بهجت به باره و انشالله خدا با اولیاش محشورش بفرمد. خیلی مواقع افراد میرفتن خدمت ایشون، گفتن آیه توصیه یه نکته یه مطلب، ایشون میفرمود این اتفاقا عین کلام امامه، بفرمود به اون چی که بلدی عمل کن، اون چیزی که نمیدونی خدا بهت یاد میده. یعنی کدوممون نمیدونیم نماز اول وقت خوبه؟ کدوممون نمیدونیم خمس واجبه؟ کدوممون نمیدونیم موسیقیاش خیلیاش، یعنی این چیزی که تو جامعه است این آقا به فتوای تمام مراجع حرومه؟ کدوممون نمیدونیم؟ کدومون نمیدونیم این ارتباطاتی که داره الان شکل میگیره، ارتباطات پنهانی که داره شکل میگیره، اینها زندگی خراب کنه، اینها خیلیاش مقدماتش حداقل مقدمات حرومیه، بعضیش که مؤخراتش هم حرومه. کدوم چی نمیدونه؟ واقعا نمیدونن؟ کدومون نمیدونیم که اگر این کلایی که داریم سر دیگران میذاریم آقا این تقاست داره بابا، زمین گرده، یه حرفایی که الان حرفای خوشگلی که خیلی هاشم مفات دینه، داریم میبینیم من به کجای دانستنی هام عمل کردم که الان به همه اونهایی که میدانند و عمل نمی کنن اشکال میکنم. باشه اشکال کن، ایرادی نداره، ولی بابا آدم قدیمی ها میگفتن یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به مردم. من چقدر حالا بشین فکر کنم دیگه، من چقدر نشستم چرت که انداختم نسبت به خودم به علمم عملی. حضرت عالمون مستعملون به علم رو خیلی مطلق دارن میفرمان. بله من اتفاقا اومدم سراغ همون چیزی که ارتکاز ذهنی افراده، ولی نه هممون همینیم تو تمام رشته ها، تو تمام مقولات، تو تمام مسائل اگر کسی به علمش عمل بکنه، وقت شما میبینید که وقت اون کسی هم که نمیدانه به علمی که تو میدانی عمل خواهد کرد.
احسنت. و باز یاد اون روایت زمین المومنی میفتم که از زبون خود شما اولین بار شنیدیم، این که حتی اگر خدا حلال و حرام مشخص نمی کرد، انسان عاقل سمت این نمی رفت. دقیقا همون علمی که شما میگید، یعنی آقا یک انسان علم به این داره که دزدی اشتباهه، نمیدونم به قول شما ارتباطات مختنب و نمیدونم خیلی از اتفاقاتی که داریم میبینیم، بعد به اسم دین که نه یا اینجوری فلانی اینجوری کرد داریم خودمون رو تبرئه میکنیم. برای همینم عرض کردم در صحبتام یک اتفاق کاملا دو طرف است، بهونه نسازیم برای خودمون که خیلی ها متاسفانه از این استفاده رو میکنن. ولی خیلی زیبا جوابش رو دادید، حقیقتا خیلی سپاسگزارم، خیلی جذاب بود. دعا بفرمایید لطفا.
خدای ما رو عالم با عمل قرار بده.
خیلی ممنونم،
متشکرم یا علی.
خیلی ممنونم که ما رو تماشا کردید. باز هم خواهش و استدعایی که دارم اینه که در این شبهای روزه، در این ایام فاطمیه، انشاءالله دعا برای ولج حضرت حجت فراموش نشه. دعای همیشگی ما در آخر برنامه که انشاءالله تا آخر عمر این دعا بر لبانمون باشه و البته که عمرمون به سر نیاد مگر با دیدن ظهور حضرت حجت، اینه که یا فاطر و به حق فاطمه عجل ولی کل فرج. به امید دیدار یا علی من.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى رحمتك يا